جمهوری داشته باشد یا شکل امارت داشته باشد یا هر چیز دیگری باشد. اون چیزی که مهم است این است که یک مشروعیت داخلی برای مردم باشد و مردم از نظام و حکومت خودشان حمایت کنند. اون چیزی که در جمهوری اسلامی ایران در 43 سال گذشته مشاهدش بودیم همین بوده که این نظام و این حکومت با تکیه بر پشتیبانی مردم توانسته که در مقابل همه مشکلات بایستد. در افغانستان اون چیزی که حکومت قبلی به دنبال او بود این بود که مردم را به حاشیه ببرد و با تکیه بر حمایت خارجی ها تلاش کنند که اون ساختار و شکل و فرم حکومت را حفظ بکنند. و به همین دلیل هم ما دیدیم که متاسفانه با اندک مشکلی دچار فروپاشی شد و وضعیت افغانستان به شکلی پیش رفت که نابسامانی افغانستان بحران بیشتری شد. حاکمیت فعلی هم به نظر می رسد که متاسفانه به جای اینکه به دنبال کسب مشروعیت از طریق مردم باشد و به دنبال اینکه در تعاملات نیک با هم برای تقویت ساختارهای خودش تلاش بکند، به دنبال این هست که این مشروعیت خودش را از خارجی ها کسب بکند و انتظار دارد که کشورهای خارجی از این حاکمیت حمایت و پشتیبانی بکنند تا بتواند سر پا بماند. خب اگر ما بخواهیم که از تجربیات گذشته عبرت بگیریم، سرنوشت حکومت پیشین افغانستان، سرنوشت حکومت های پیشین افغانستان و آنچه که در این روزها در اوکراین شاهدش هستیم از اعتماد به بیگانگان درس بسیار بزرگی است. اداره فعلی کابل اگر میخواهد که در افغانستان ماندگار شود و با در واقع این حاکمیت فعلی را مستقر بکنه، در اولین قدم باید دست در واقع دل از پشتیبانی های خارجی بکنه و جدا بکنه و به دنبال کسب مشروعیت داخلی و به دست آوردن دل مردم برای پاسداری و حمایت از حکومت باشه. مادامی که این اتفاق نیفته ما شاهد یک افغانستان آرام نخواهیم بود و قضایای اخیر افغانستان هم متاسفانه نشان داده که اداره فعلی کابل با افزایش تلاشی ها، با افزایش برخورد خشن و بد با مردم، با لشکرکشی های مختلف به مناطق مختلف، به جای اینکه به دنبال کسب مشروعیت داخلی باشه متاسفانه با روش های غیر معقول و غیر منطقی روی آورده که قطعا موفقیت برای اونها به دنبال نخواهد داشت.
بله، بسیار تشکر از شما جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. تشکر از شما.
خدا نگه.
خدا نگه. انعکاس از رادیو دری تقدیم شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از این که همراه ما هستید. شهرهای مختلف افغانستان با فرارسیدن مبعث پیامبر رحمت همانند بسیاری از شهرها و کشورهای جهان غرق در شادی و سرور است. اقشار مختلف مردم کابل، هرات، مزار شریف و سایر شهرها با حضور در مساجد و تکایا مبعث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را جشن گرفتند. همچنین در تجلیل از بعثت پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دیشب همایش تقریب با حضور شخصیت‌های شیعه و سنی مهاجرین و جامعه انصار در سالن اجتماعات مدرسه علمی حضرت قائم در مشهد مقدس برگزار شد. علما و پژوهشگران دینی شیعه و سنی در این مراسم درباره محورهای وحدت امت اسلامی از دیدگاه اسلام و ضرورت وحدت امت اسلامی مطالبی را بیان فرمودند. حجت الاسلام سید حسین عالمی بلخی در این مراسم به اهمیت برگزاری وحدت میان شیعه و سنی اشاره کرد و گفت:
برداشت ما این هست که نفس این محفل مبارک است، به خاطر اینکه فرهیختگان گرامی هم از تشیع و تسنن مهاجر و انصار در این محفل گرد هم آمدن تا اینکه قدمی برداشته باشند در جهت تقریب و برای ارج نهادن به اهداف والای نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. ما در این بخش میخوام به نکاتی که مرتبط میشه به هدف از رسالت پیامبر اسلام، بلکه همه پیامبران الهی و رسولان قبل از پیامبر آل قدر اسلام و هم سیره نبی مکرم اسلام که الگوی باشد برای ما و رفتار ما تا کمک کند برای هدف تقریبی که محافل اینچنینی تعقیب میکند. لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، ما از این اسوه حسنه الگو بگیریم و کوشش کنیم رفتار ما را به گونه تنظیم بکنیم که پا جای پای اون بزرگوار گذاشته باشیم. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلف و فی. هدف اساسی پیامبران و رسولان الهی صلوات الله علیه اجمعین ای است که با کتاب به حق و قانون راستینی که خداوند تبارک و تعالی برای اینها فرستاده است حکم به حق بکند بین مردم، به عدالت حکم بکند بین مردم در اختلافاتی که بین مردم به وجود میاد، اختلافاتی که در بین جامعه انسانی به خاطر طبیعت بشری و انسانی که گرایش به مادیات است و نفع طلب است و برای منافع خودش کوشش میکند در نتیجه برای تصاحب منفعت‌های متصور هر شخصی اختلافات در جامعه به وجود میآید و راه حل این اختلافات است که ما اختلافات را راجع کنیم به کتاب الهی و به رسولان الهی و به پیامبر عالی قدر اسلام و اولیاء الله و ولیان و امامان بعد از رسولان الهی.
در بخش دیگری از این مراسم که در مدرسه علمیه حضرت قائم برگزار شد، چند تن از شاعران ایرانی و افغانستانی سروده های خود را قرائت کردند، از جمله سید ابوطالب مظفری از شاعران مطرح افغانستان.
گل به باغ آمده تا ساز کند سورش را، گل به باغ آمده تا ساز کند سورش را، کرده رسوای جهان شاهد مستورش را. صوت داوودی باران به جهان پیچیده، گوش کن میشنوی نغمه تنبورش را. می به حرف آمده از خم به هزاران قلقل، تا شهادت بدهد غیرت انگورش را. کیش احمد به جهان کوس جهانبانی زد، کیش احمد به جهان کوس جهانبانی زد. چشم بکشای و ببین خرگه و دستورش را. حرف ما را برسانی به تاریخ کهن، تا به آتش بکشد کلده و آشورش را. سبک افسانه و اسطوره دیگر خواهد، سبک افسانه و اسطوره دیگر خواهد شد. شاه شهنامه ما می نکشد پورش را. دل قوی دار اگر شاه سلیمان باشد، دل قوی دار اگر شاه سلیمان باشد، پایمال غم دوران نکند مورش را. حالیا وقت رسیده است که تن بسپارد گوش سنگین جهان حجت مهجورش را. دیر نبود که سپهدار نبرد آخر، دیر نبود که سپهدار نبرد آخر، اذن میدان بدهد پور سلحشورش را.
farstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری است. شما در سایت رادیو دری میتونین که برنامه انعکاس را بشنوین، همچنین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. بسیار سپاسگزار هستم از این که همچنان همراه ما هستید با برنامه انعکاس. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. انعکاس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما میگوید که قرار است فردا چهارشنبه اعضای شورای امنیت سازمان ملل نشستی درباره افغانستان برگزار کنند. یونما امروز در توییت اعلام کرد که در این نشست دیبرال لاینز رئیس این دفتر و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان صحبت خواهند کرد. انتظار می رود در نشست فردا درباره بحران انسانی در افغانستان بحث و گفتگو شود. اوایل ماه گذشته نیز اعضای شورای امنیت ملل متحد در نشستی درباره وضعیت افغانستان بحث کرده بودند. و تازگی هیئتی از نمایندگان نهادهای کمک رسان سازمان ملل که وضعیت بشردوستانه افغانستان را بررسی کردند اعلام کردند که سطح نیازهای کمک‌های بشردوستانه در این کشور بی سابقه است و بیش از 24 میلیون نفر یعنی حدود 59% از جمعیت افغانستان به کمک‌های نجات بخش نیاز دارند. با گفته نهادهای کمک رسان نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نسبت به سال گذشته میلادی 30% افزایش یافته است. حکومت سرپرست طالبان همزمان با دومین سالگرد امضای توافقنامه دوحه خواستار روابط نیک با جهان شد. توافقنامه دوحه میان طالبان آمریکا در دهم اوت 1398 در دوحه پایتخت قطر امضا شد. طالبان در بیانیه اعلام کرد که در این روز پیمان تاریخی پایان اشغال با ایالات متحده آمریکا به امضا رسید. این گروه اعلام کرده با امضای توافقنامه دوحه زمینه اخراج نیروهای آمریکایی پس از 20 سال از افغانستان مساعد شد. طالبان خاطر نشان کرده این که افغانها در 100 سال اخیر به صورت پیاپی نیروهای اشغالگر را از پا در آوردن و از کشورشان بیرون راندن و آزادیشان را به دست آوردن، لازم است که کشورهای اشغالگر پس از این راه دشمنی و خصومت با افغانها را ترک کنند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، در همین ارتباط همکارمان آقای بصیر احمد حسینزاده گفتگوی انجام داده با محترم سید جواد وحیدی کارشناس سیاسی افغانستان و نظر وی را پرسیده در رابطه با توافقنامه دوحه و اثراتی که بر وضعیت افغانستان داشته ای که چه تأثیراتی داشته. برخی انتقاد میکنن از نتایج این توافقنامه، البته بعضی هم موافق هستن. به هر صورت نظر آقای جواد وحیدی را دعوت میکنم بشنوید.
ما چون از کل محتوای توافقنامه اطلاع نداریم، یعنی یک چیزی است که رسانه‌ای شده، اینکه آیا پیوست دیگری هم داره و بخشی از اون موافقتنامه هایی که در دوحه امضا شده برای ما علنی و رسانه‌ای نشده. اما آنچه که ظاهرش اتفاق افتاده، بخشی از تحولاتی که اتفاق افتاده قطعا محصول همون توافقنامه است. مثلا بحث خروج نیروهای ناتو و آمریکایی از افغانستان محصول همون توافقنامه هست. اما سقوط نظام، سقوط همه ساختارهایی که به وجود آمده بود، اونها محصول اون توافقنامه باشه، اون رو بعید میدونم. لااقل اون متنی که رسانه‌ای شده و آنچه که ادعا می شود که بر اساس توافقات قرار بوده یک حکومت مشارکتی با مشارکت گروه طالبان صورت بگیره، ایر خود طالبان هم چندین بار متذکر شدند که آقای غنی اگر فرار نمی کرد وضعیت به این صورت رقم نمی خورد، ولی آقای غنی در عرصه مذاکرات کوتاه نیامد و طالبان وارد شهرها شدند و حکومت و ساختارها متاسفانه به طور کلی سقوط کرد. بنابراین به نظر بنده این چیزی که به وجود آمده قابل پیشبینی به این صورت و با این سرعت نبوده.
پیشبینی شما از آینده چی هست؟ فکر میکنین در آینده وضعیت افغانستان به چه سمتی خواهد رفت با توجه به تغییراتی که در کشور صورت گرفت؟
متاسفانه فقط حکومت تغییر نکرده، کل نظام ساقط شده و کل ساختارهای امنیتی اردو و حتی ساختارهای اداری هم سقوط کرده. یعنی طراحی که غربی‌ها برای نظام اداری افغانستان و نظام دفاعی و امنیتی افغانستان کرده بودند طوری بود که با خروج اونها همه اون ساختارها و سیستم از هم فرو پاشید. متاسفانه فقر و فلاکت بیش از حد افزایش پیدا کرده و سیستم اقتصادی افغانستان در حال فروپاشی است. سیستم بهداشتی و صحی افغانستان با خطر جدی مواجه است. فعلا افغانستان در بیش از 6 ماه میشه که در خلای حکومتی که مورد قبول جامعه جهانی باشه به سر میبره، و از طرفی هم متاسفانه بعضی از برخوردهایی که صورت میگیره آینده خیلی خوبی برای کشور متاسفانه نمیتونیم پیش بینی کنیم، مگر اینکه سیاسیون افغانستان، اقوام مختلف از راه گفتگوهای صادقانه و جدی بتوانن یک رای حلی و یک توافق مورد اجماع کل افغانهای ساکن در این سرزمین را بتوانن کسب کنن، اون وقت یک روشنایی ایجاد میشه. در غیر این صورت ما هر روز در افغانستان متاسفانه شاهد فرار و کوچ تعداد زیادی از افغانان خود از داخل افغانستان هستیم که این محصول فقر، بیکاری و اخیراً ناامنی‌های یعنی به صورت اختطاف، به صورت دزدی‌هایی که صورت می‌گیره ایجاد ناامنی کرده و شغل وجود نداره. جمعیت زیادی که در دولت کار می‌کردن در نظام گذشته، اینها اکثرشان بیکار هستند و این بیکاری و فقر و فلاکت موجب ناامنی در کشور هم میشه که امیدوار هستیم تدبیری صورت بگیره، هم از حاکمانی که فعلا در افغانستان حاکم هستند و هم از سیاسیون و بزرگان افغانستان راه حل وجود بیاره. در غیر این صورت وضعیت وخیم می‌خوایم داشته.
خب، گفتگوی بود با محترم سید جواد وحیدی، کارشناس سیاسی افغانستان، در رابطه با توافقنامه دوحه و اثراتی که بر وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان بر جای گذاشته. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران در دیدار سفیر فنلند در ایران با انتقاد از عملکرد ضعیف اروپا نسبت به مسئولیت بین المللی خود در قبال پناهندگان درباره مهاجران افغانستانی و اسکان آنها در اروپا گفتگو کرد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران با اشاره به بیش از 14 میزبانی دولت جمهوری اسلامی ایران و ارائه خدمات به پناهندگان اظهار کرد ایران در 40 سال گذشته ثابت کرده همواره یکی از حامیان اصلی پناهندگان و آوارگان بوده و با وجود مشکلات اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه به پناهندگان و مهاجران خارجی خدمات ارزشمندی در حوزه‌های چون آموزش، صحت عامه، معیشت، حرفه‌آموزی و اشتغال ارائه کرده است. آقای رضا دوست افزود 97% از پناهندگان و مهاجران افغانستانی در کنار مردم ایران زندگی می کنند و حدود 3% از پناهندگان به دلیل آسیب پذیر بودن در مهمانشهرها حضور دارند. و این خاطر نشان کرد دولت جمهوری اسلامی ایران همواره بدون در نظر گرفتن کمک های اندک سازمان های بین المللی در تمام زمینه ها به جامعه پناهندگان و مهاجران افغانستان خدمات ارائه می دهد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران ادامه داد جمهوری اسلامی ایران نیز خواستار مسئولیت پذیری کشورهای اروپایی و جوامع بین المللی همچون سازمان ملل متحد به ویژه فنلند بر در تخصیص بیشتر منابع مالی و حمایت‌های همه جانبه از دولت جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به مشکلات پناهندگان ساکن در ایران است. در این نشست کاری سفیر فنلند هم با تقدیر و تشکر از دولت ایران به عنوان حامی پناهندگان افزود ما بسیار علاقمندیم برای برطرف کردن مشکلات و معضلات پناهندگان با جمهوری اسلامی ایران همکاری های لازم را داشته باشیم. و همچنین خواستار حمایت و کمک ایران برای اسکان مجدد پناهندگان در کشور خود شد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تمامی وزارتخانه ها و ادارات حکومتی دستور داده که از این پس مراجعان زن را بدون حضور محرم آنها نپذیرند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بخشنامه همچنین تمامی کارمندان زن را ملزم کرده است که حجاب شرعی و اسلامی را رعایت کنند. در این مکتوب آمده است که دفاتر مردان و زنان باید جدا باشند و کارمندان مرد نیز رفتار خود را با سنت نبوی هماهنگ کنند. طبق این دستور نماز کارمندان ادارات دولتی و وزارتخانه ها به جماعت اقامه خواهد شد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این بخشنامه یک هیئت 4 نفره را برای بررسی اجرای این دستور تعیین کرده است. نظر احمد ناصر زاخلی رئیس هیئت، جان علم حسنو عضو بورد مشورتی، دین محمد صافی مشاور ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان نمایندگان این کشور از فدراسیون فوتبال افغانستان هستند. فدراسیون فوتبال افغانستان سفری در همین رابطه داشته که به نقاط مختلف ایران حضور پیدا میکنن و دیدار پیدا میکنن با ورزشکاران. از سوی دیگر ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش گفته است که برگزاری انتخابات برای تعیین نمایندگان ورزشکاران و راه‌حل‌های موجود ورزش را بررسی و با رهبری ورزش کشور شریک می‌سازند. در همین ارتباط تلاش می‌کنیم که فردا با مسئولین مربوطه بیشتر صحبت بکنیم تا ابعاد مختلف آن را بررسی کنیم. فرصت برنامه امروز انعکاس به پایان رسید. تشکر می‌کنم از همراهیتان. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتتان اعلام میکنم، parstoday.ir/dari. در سایت رادیو دری میتونین که هم برنامه انعکاس را بشنوین و هم خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که در سایت ما دنبال بکنین. بسیار تشکر میکنم از این که همراه ما بودید با برنامه امروز انعکاس. یک بار دیگر تبریک و تهنیت عرض میکنم مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اوقات خوب و خوشی رو برایتان آرزو میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار.
کماکان شننده رادیو دری می باشه از شهر مقدس مشهد. خسته نباشید میگیم به همکاران من در برنامه انعکاس که به طور زنده با مدت 35 دقیقه در خدمت شما بودن. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا. برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب نویسنده و تهیه کننده و خانم مرضیه آقایی صدابردارمان در خدمتتان هستیم. عزیزان، افغانستان سرزمینی با اقلیم‌ها و آب و هواهای متنوع است و همین تفاوت‌ها در طبیعت کشور او را دیدنی کرده. قسمی که در سالیان بسیار گذشته که جنگ و درگیری نبود، گروه‌های زیادی از جهانگردان به افغانستان سفر می‌کردند و از ایران هم دفاتر جهانگردی سفرهایی را به شکل تور مسافرتی 7 روزه مختص افغانستان داشتند که علاقمندان را از تهران و مشهد و اصفهان و دیگر شهرهای ایران به هرات و مزار شریف و کابل و جلال‌آباد و بامیان می‌بردند. که با عنوان نمونه تصویر تبلیغات یک تور مسافرتی که در فضای مجازی هم هست، مسافران را به این تور با مبلغ فقط 2,950,000 تومان می بردن و روز حرکت هم اول فروردین یا اول حمل بوده است. امید که باز هم شرایط منطقه قسمی آرام شود که مردم این کشورها بتانند رفت آمد همسایگی خودشان را داشته باشند. خب، ما در این برنامه قصد ورود به شهر جلال آباد داریم، شهری که در حومه آن تأسیسات دولتی و شخصی زیادی هست و یک سرک حلقوی یا کمربندی هم شهر را احاطه کرده تا از ازدحام وسایل نقلیه بکاهد. همسفر میشیم با توضیحات همکار ما محمد آصف شینواری.
از این دورایی کانال دیگه شهر جلال آباد شروع میشه که اول یک چند هتلی که برای برگزاری مراسم عروسی تالارای عروسی درست شدن، اینا میاین باز یک منطقه شهر دیگه است به نام بازار چکنوری از میشه، او میایه باز یک پول به نام پول جندرما که نام خیلی سابقش هست، یک زمان پلیس به نام پلیس جندار نامیده میشد. این منطقه نزدیک فرماندهی پلیس است، سابق همی قطعه پلیس جندرم همینجا جا بجا شده بود، این پول هم به نام پول جندرما علی مسما شده، همینجا فرماندهی پلیس است و از اینکه میگذری باز مرکز شهر تقریبا میرسه که شفاخانه مرکزی سیاحت هم در این قسمت است، در مسجد جاده است و پوانزه تعلیم و تربیه هم در این مسجد جاده است و از اون قبل یک هتل بسیار بی‌نظیر به نام هتل سپینغر که هتل حکومتی است و در زمان خودش یکی از هتل‌های مشهور افغانستان بود با داشتن محیط و اراضی بسیار خوب و مساختمانی که حدود 50 سال قبل ساخته شده با عمو دیزاین و دیکورش که خیلی برای مردم و کسایی که سیاحین که در اونجا میان شب تیر میکنن برای ادبای خارجی خیلی هم دلپذیر است و یک باغ بسیار کلان از باغ نارنج داره. شما میفهمین ننگرهار مشهور به شهر نارنج است، در ماه حمل همساله اینجا یک میله و مشاعره به نام گل نارنج برگزار میشه، بوی مخصوص داره که در بهار تمام فضای جلال آباد معطر به همی بوی نارنج است. در پالوی ازی به نام گل نرگس یک گل داره که اون هم در ماه حمل چی میشه و یک روز هم به نام روز ملی نرگس یاد میشه که شاعرات و مشاعره برگزار میکنه و این خیلی همی گلای زیادی نرگس در یک منطقه دیدنی است به نام باغ نملا در ولسوالی خوگیانی که او هم در زمان حکومت ظاهرشاه ساخته شده، خیلی جای دیدنی است. این ملی مشاعره گل نرگس در اونجا برگزار میشه و قرار است امسال هم بعد از چند سال با مشکلات ناامنی امسال برای اولین بار باز همی میله گل نرگس در همون باغ تاریخی نملا جور شود.
جلال آباد شهری با طبیعت زیبا و امکانات خوب به حدی که به عنوان پایتخت زمستانی حکومت‌ها بوده. جلال آباد دارای اماکن تاریخی زیادی هم هست. باز هم با گزارش همکار ما شینواری همراه میشیم.
هتل سپینغر که میگذاری دو منطقه خیلی دیدنی و تاریخی جمعه که یکی باغ سراج العمارت است، یکی هم باغ امان الله خان است. در باغ امان الله خان آرامگاه امان الله خان است، آرامگاه پدرش حبیب الله خان است، یک آرامگاه خانوادگی اینا هستند و یک باغ کلان نارنج هم داره، مردم میاین برای دیدن آرامگاه امان الله شاه سابق افغانستان. و باغ سراج العمارت هم یک ساختمان خیلی سابق داشت که این به نام پایتخت زمستانی حکومت وقت افغانستان نامیده می شد
و اینجا امی ساختمانی که بود برای دفاتر دولتی از استفاده میکردن در زمستان، جلسات کابینه همینجا برگزار میشد، وزیرا همینجا کارشان پیش میبرد و از این پیش که میرسی باز یک چارایی میای به نام چارایی پشتونستان. این چارایی چرا به نام چارایی پشتونستان مسمى شده؟ مناطقی در آن طرف خط دیورین به نام مناطقی پشتونستان یاد میشد و این به خاطر همبستگی و همدلی با مردم آن طرف خط دیورین که از لحاظ مذهبی، از لحاظ زبانی، از لحاظ فرهنگی روابط و رشته های خیلی نزدیک با مردم این طرف خط دیورین در ننگرهار داره، این منطقه به نام چارایی پشتونستان مسمى شده. اینجا ساختمان دفتر کار والی هم هست.
خب شنودای عزیز، در یک گزارش مفصل ما لحظه به لحظه هم سفر شدیم با شما به طرف جلال آباد و آصف خان شینواری همکار ما خیلی دقیق و خیلی شنیدنی ما رو وارد شهر جلال آباد ساختن و از جای دیدنی تاسیسات، ساختمان‌های مهم، باغ‌ها آگاه شدیم که جلال آباد چقدر ورودی مقبول داره و در داخلش هم چقدر فکر شده که یک شهر دیدنی و خوب باشه. یقینا بر شما سوال پیش میاد که جلال آباد وقتی در مسیر کابل پاکستان یا مرز مشرقی افغانستان هست، طبیعتاً باید روی مشاغل مردم تاثیر مانده باشه. این نکته مد نظر ما هم هست. انشالله از آصف خان شینواری قول میگیریم که در یک فرصت مناسب دیگه از مشاغل و از کارها و کسبهایی که در جلال آباد به عنوان یک شهر زراعتی یا به عنوان یک شهر ترانزیتی مردم داشت مبادرت میکنه گپ خاط زدیم و یقینا این شناخت رو حتما کامل میکنیم.
انشالله خدمت شما هستیم.
بخیر باشین جانتان جور.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
جلال آباد را با رکشاهایش هم میشناسن، یک وسیله نقلیه موتوری که 3 تایر یا چرخ داره و با حجم کمش سرعت انتقال خوبی داره برای جابجایی مسافران. گزارش این لحظه ما را بشنوید.
سلام بیدر.
برادر جور است، بخیر دارم.
شما زنده باشید، شما خوب هستید؟
شکر الحمدلله.
جان شما جور است؟
شکر.
چطور است کاروبارتان در جلال آباد؟
والله برادر کاروبار خوب بیخی فلان بیخی در سقوط است.
در سقوط است. روزانه چند پیره میزنید؟
والله پیره میکنیم خوب بیخی تیل قیمت است.
کدام مسیر را میرین؟
این مسیر میگردیم شخصی میگردیم.
شخصی میگردین کدام جایا؟ کدام جایا مثلا ازگاهایی که اینجا هم داره؟
کابل اده، افغان مینه، چکنوری.
چکلوری
هر جایی که برابر شد میره.
هر جایی که برابر شد میره. تا چکلوری چند میرین؟
تا چکنوری از جدا 50 روپا.
50 روپا.
هتل 80 روپا.
هتل 80 روپا قیمت شده.
هیچ بیخی واره نمیکنه.
واره نمیکنه برتان دیگه بیخی اونه. کاروبارتان در کل ضعیف است.
اینه که یک ساعت شد که دوال یک سواری نمه نه دیگه مه نه کار است نه چه.
شما سلامت باشین. خیلی خوشحال شدم.
خیر باشه.
ممنون دکلی بابا. من که یک بدر دیگه ما اینو میجاسای کنین میبینید میشه. خوارای بچه فلم داره مت شارخان و ریز ماشاءالله. سلام ورور می خیر صدمن سنگ لاس ورگا چطور است دیگه؟
الحمدلله.
کاروبار چطور مگذره؟
خدم داره که
خوب است. قیمت تیل چند شده؟ تیل قیمت سودا
وا بیا روپی دن
وا بیا 80 روپا
او وا بیا
80 روپا فیلیتر
او فیلیتر.
آها خوب است. تشکر زنده باشین.
منن
سلامت
کورودن.
دقیقاً هموطن عزیز در چوک مخابرات هستیم و وضعیت رکشه ها را دیدیم که بچی وضعیت هستن. میگن که کاروبارایشان سقوط است و کاروبارایشان درست پیش نمیره. سلامت باشین، خدا نگهدار.
Urki افغانستان دې بي حساب تنظیم ندي یو رنگ شعرو ندي یو بلن عملو ندي وجدی یو تربولی سرا جوبی دی مرگو ندي تنده دی اسمانا
خب این هم از سفر و چکر امروز ما. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم همراه شما عزیزان باشم. یک بار دیگر میلاد فرارسیدن عید مبعث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که امروز مظهر واضح و کامل جاهلیت مدرن رژیم مافیایی امریکاست که اساساً یک رژیم بحرانساز و بحرانزیست است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در سخنانی به مناسبت خجسته عید مبعث نمونه واضح و کامل جاهلیت مدرن در دنیای امروز را رژیم امریکا دانستند و با تاکید بر این که بحرانسازی از ویژگی‌های اصلی امریکاست افسودند. رژیم امریکا بحرانساز و بحرانزیست و اساساً یک رژیم مافیایی است که شبکه‌های مافیای سیاسی، اقتصادی و اسلحه‌سازی در درون آن از گسترش بحران‌ها در جهان تغذیه و ارتزاق می‌کنند. ایشان با اشاره به نقش مؤثر شبکه‌های مافیایی در کنترل و هدایت سیاست‌های امریکا گفتند این مافیاها که حتی روی کار آمدن و برکناری رئیسان جمهوری امریکا به دست آنهاست، برای بقای خود به خلق بحران و ایجاد کانونهای بحران در مناطق مختلف دنیا نیاز دارند. رهبر معظم انقلاب اسلامی بحرانهای پدید آمده در سالهای گذشته همچون ایجاد داعش را از جمله بحران آفرینی های رژیم مافیایی امریکا برشمردند و افسودند سگ دستاموز آنها یعنی داعش که خودشان به ایجاد آن اعتراف کردند، انسانهای بیگناه را علناً سر می برید و زنده زنده می سوزاند و یا در آب غرق می کرد تا فابریکه های اسلحه سازی امریکا از این بحران ها استفاده حد اکثری کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای بحران اوکراین را نیز نتیجه سیاست های امریکا خواندند و تاکید کردند امروز اوکراین قربانی سیاست بحرانسازی امریکا است، زیرا امریکا بود که با دخالت در مسائل داخلی اوکراین، راه انداختن اجتماعات و ایجاد کودتای مخملی و رنگی، حضور سناتورهای آمریکایی در اجتماعات معارضان و جابجا کردن دولت‌ها این کشور را به این نقطه کشاند. ایشان با تاکید بر موضع ثابت جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با جنگ گفتند ایران با جنگ، کشته شدن مردم و تخریب زیرساخت‌های متعلق به ملت‌ها در هر جای دنیا مخالف است. حضرت آیت الله خامنه‌ای به نمونه‌هایی از بحران‌سازی‌های آمریکا اشاره کردند و افزودند آمریکا در شرق سوریه چه می‌کند؟ چرا نفت سوریه را می‌دزدند؟ چرا در افغانستان ثروت ملی مردم را می‌ربایند و غصب می‌کنند؟ چرا در غرب آسیا از جنایات شبانه‌روزی صهیونیست‌ها دفاع و همه این بحران‌سازی‌ها را به اسم دفاع از حقوق بشر انجام می‌دهند؟ ایشان جنایت ضد مردم یمن را نمونه دیگری از رفتار متناقض غرب و آمریکا خواندند و گفتند 8 سال است که مردم یمن زیر بمباردمان هستند، اما غربی ها نه تنها محکوم نمی کنند بلکه از جنایت علیه مردم پشتیبانی تبلیغاتی، رسانه‌ای، زبانی و حتی حمایت عملی می کنند. و اما بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت عید مبعث بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های روسیه داشت. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب امروز در سالروز عید مبعث در سخنان تلویزیونی گفتند که آمریکا یک رژیم مافیایی است، اوکراین هم قربانی سیاست‌های آمریکا است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند رژیم آمریکا نمونه کامل جاهلیت مدرن است. این رژیم بحرانزا و بحرانزیست است و از طریق ایجاد بحران در دنیا ارتزاق می کند. رسانه های روسیه اهم از خبرگزاری ها و رسانه های تصویری با بازتاب گسترده سخنان حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اوکراین اعلام کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران کشور اوکراین را قربانی بحران ایجاد شده توسط آمریکا خواند. شبکه تلویزیونی راشا توده امروز با پخش بخشی از سخنان حضرت آیت الله خامنه‌ای به مناسبت عید مبعث که به صورت تلویزیونی با ملت ایران و امت مسلمان جهان سخن گفتند نوشت که اگر آمریکا نتواند بحران آفرینی کند، شرکت‌های تولید سلاح این کشور نمی‌توانند به طور حداکثری کار کنند. راشا توده به نقل از رهبر معظم انقلاب اسلامی گزارش داد آمریکا نیاز به ایجاد بحران دارد تا منافع این مافیا را تأمین کند. اوکراین قربانی این سیاست شد. این رسانه روسی در ادامه گفت که بشار جعفری معاون وزیر امور خارجه سوریه پیشتر گفته بود که غرب از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به عنوان مهره پیاده برای تأمین منافع راهبردی خود استفاده می کند. خبرگزاری تاس نیز در گزارشی با بازتاب سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اوکراین نوشت مناقشه کنونی پیرامون اوکراین با سیاست آمریکا برای بحران آفرینی در جهان مرتبط است. خبرگزاری تاس گزارش داد آیت الله خامنه‌ای در همین حال تصریح کردند که ایران مخالف جنگ و ویرانی در هر نقطه جهان است. آژانس اخبار فدرال روسیه به نقل از آیت الله خامنه‌ای نوشت اوکراین قربانی بحرانی شد که به طور عمدی توسط مقامات آمریکایی ایجاد شده است. این رسانه روسی به نقل از سخنان مقام معظم رهبری افسود تشدید مناقشه در اوکراین با سیاست آمریکا برای بحران آفرینی در مناطق مختلف جهان ارتباط مستقیم دارد. وزیر دفاع روسیه تاکید کرد هدف اصلی عملیات نظامی این کشور در اوکراین دفاع از روسیه در برابر تهدید نظامی غرب است و نیروهای روسی تا رسیدن به اهداف اعلام شده به ماموریت خود ادامه خواهند داد. سرگئی شوویگو وزیر دفاع روسیه امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که ارتش این کشور قصد اشغال اوکراین را ندارد و نظامیان روس از هیچ کاری برای حفظ جان غیر نظامیان دریغ نمی کنند. در پی تحرکات اخیر غرب در نزدیکی مرز روسیه، پوتین صبح پنجشنبه در یک سخنرانی در تلویزیون ملی این کشور از آغاز عملیات ویژه نظامی در دونباس خبر داد. کشورهای اروپایی به جای تنش‌زدایی در این 6 روز اقدامات شدیدی را علیه روسیه اتخاذ کردند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا حریم هوایی خود را بر روی پروازهای روسیه بستند. با آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، کشورهای غربی اقدام به ارسال سلاح و مهمات به اوکراین کردند. این در حالی است که وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه به کشورهای غربی در مورد ارسال تسلیحات به اوکراین که در روزهای اخیر افزایش یافته هشدار داد. دولت طالبان در دومین سالگرد امضای توافقنامه دوحه با آمریکا این توافقنامه را پایان دهنده اشغال آمریکایی‌ها در افغانستان و روزی افتخارآمیز برای مردم افغانستان دانست. دو سال پیش در چنین روزی توافقنامه بین زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و رهبران طالبان در دوحه قطر به امضا رسید که بر اساس آن آمریکایی‌ها افغانستان را ترک کردند و ترک نظامیان آمریکایی باعث سقوط دولت کابل و حاکمیت طالبان شد. طالبان امروز با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که با امضای توافقنامه دوحه توانسته به اشغال 20 ساله آمریکا در این کشور پایان دهد. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن دولت طالبان در مراسمی به همین مناسبت در کابل گفت آمریکا خواهان ایجاد چندین پایگاه در افغانستان بود و تاکید داشت اگر به آنان زمینه ایجاد پایگاه فراهم نشود افغانستان به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس دولت طالبان نیز در این مراسم
از مردم خواست ضمن پرهیز از رفتن به خارج در آبادانی کشور سهیم شوند. مولوی عبدالسلام حنفی یکی دیگر از مقامات طالبان نیز در این مراسم تاکید کرد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. و هزاران مهاجر افغان که در عملیات نیروهای آمریکایی با عنوان عملیات تخلیه از افغانستان خارج شدند، با گذشت نزدیک به 7 ماه هنوز در بلا تکلیفی هستند. این مهاجران افغان که به اردوگاهی در ابوظبی امارات منتقل شدند، با اعتراض به آمریکا به دلیل بی‌توجهی به سرنوشتشان میگویند آنها وعده دادند در مدت 2 ماه به آمریکا منتقل میشوند، اما اکنون 6 ماه گذشته و آنها هنوز بلا تکلیفند. این پناهجویان افغان که تعدادشان فقط در ابوظبی 10,000 نفر تخمین زده می شود، همکار نظامیان آمریکایی و ناتو بودند و در پیاده سازی برنامه های آمریکا در افغانستان در 20 سال گذشته کمک های زیادی کردند. عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. یک بار دیگر فرا رسیدن مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
عظمت زن بودن را در آمیختن حجب و حیا و عفاف زنانه با عزت مسلمانانه و مؤمنانه، عظمت این رو درک کنید. زن مسلمان ما اینجوره. دنیای فاسد غرب خواستن بروز زن را، شخصیت زن را در روش‌های غلط انحرافی که همراه با تحقیر جنس زن است به دنیا بباورانن، به زور به ذهن دنیا فرو کنن. زن برای اینکه شخصیت خودشو نشان بده بایستی برای مردان چشم نواز باشد. این شد شخصیت برای زن. بایستی حجاب و عفاف رو بذاره کنار، جلوه‌گری کنه تا مردها خوششون بیاد. این تعظیم زن است یا تحقیر زن؟ این رو به عنوان تجلیل از زن علم کرد این غرب مست دیوانه از همه جا بی خبر تحت تأثیر دست های صهیونیستی. یه دم باور کردم عظمت زن به این نیست که بتوانه چشم مردها را، هوس هوسرانان را به خودش جلب بکنه. این افتخاری برای زن نیست، این تجلیل زن نیست، این تحقیر زنه. عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی‌نهاده است، این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیزی و برندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این ترکیب ظریف مال زنهاست فقط. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی این مخصوص زنهاست، این امتیازیست که خدای متعال به زن داده است. لذا در قرآن به عنوان نمونه ایمان و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، دو زن رو مثال میزنه خدای متعال به عنوان نمونه ایمان، نه نمونه ایمان زنان، نمونه ایمان همه بشر، زن و مرد. یکی زن فرعون است و مریم ابنت عمران، دومی هم حضرت مریم است. اینها اشاره ها و نشانه هایی است که منطق اسلام رو نشان میده.
مبعث عید شکوفایی خوشبوترین گل هستی بر یک یکتان مبارک باشد. خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
We are. چشمت نلرزد تا دنیا ببینم تا خدا ببخشد تا چشمت نلرزد تا دنیا ببینم تا خدا ببخشد